ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت امنیت آمریکا ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور به آمریکا را لغو می‌کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با اقدامات ایران نیازی به افزایش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نیست. و برف و کولاک و سیل در ایران 29 استان را تحت تأثیر قرار داده است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت امنیت ملی آمریکا همچنین اعلام کرده است که برای سوار نکردن دارندگان روادید از کشورهای مشمول فرمان ممنوعیت دستور صادر نمی‌کند. پیش از این قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن آمریکا موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا برای منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران را در سراسر آمریکا متوقف کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از حکم این قاضی فدرال به شدت انتقاد کرده و گفت علیه آن اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده حکم لغو ویزاهای صادر شده برای شهروندان مشمول ممنوعیت ورود به خاک آمریکا را برداشته است. بر این اساس کسانی که پیش از صدور فرمان ممنوعیت رئیس جمهوری آمریکا روادید ورود به این کشور را دریافت کرده اند می توانند به ایالات متحده سفر کنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با اشاره به آزمایش اخیر موشکی و سایر اقدامات ایران در منطقه گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش یابند. ژنرال ماتیس که به شرق آسیا سفر کرده است، روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن گفت ایران بزرگترین حامی تروریست در جهان است. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شود که وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های خود علیه تهران اضافه کرده است. ایران می‌گوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 نداشته است. در همین حال امیر علی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره ایران را یاوه‌گویی خوانده و هشدار داده است که موشک‌های ایران تهدیدها را پاسخ خواهد داد. اظهارات این فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه آغاز مرحله اصلی رزمایش موشکی و راداری سپاه در منطقه سمنان ایراد شده است. این رزمایش یک روز پس از اعلام تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و همچنین اظهارات تند رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان را از پس از 14 سال از فهرست تحریم‌های شورای امنیت حذف کرد. لغو تحریم‌ها علیه گلبدین حکمتیار در نشست روز جمعه یک کمیته وابسته به شورای امنیت که کار بررسی تحریم‌ها علیه گروه داعش و طالبان را بر عهده دارد تصویب شد. دولت افغانستان حدود 4 ماه پیش با گلبدین حکمتیار به توافق صلح دست یافت و در پی آن رسماً از شورای امنیت خواست که نام او را از فهرست تحریم‌ها خارج کند. به گفته دو مقام رسمی آمریکا، نیروی دریایی ایالات متحده یک فروند ناوشکن را به سواحل یمن اعزام کرده است. بر این اساس مأموریت ناوشکن اعزامی حفاظت از کشتی‌های باری در برابر شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اعلام شده است. خبرگزاری‌ها بدون ذکر نام به نقل از این دو مقام آمریکایی گزارش دادند که ناوشکن USS کول نزدیک تنگه باب‌المندب رسیده است. 4 روز پیش شبه نظامیان حوثی مسئولیت حمله به یک ناوچه گشتی عربستان را در دریای سرخ بر عهده گرفته بودند. و مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت 29 استان کشور، یعنی تمامی استان‌ها به جز 2 استان سیستان و بلوچستان و همدان، تحت تاثیر برف و کولاک قرار گرفتند. به گفته آقای سلیمی عملیات امدادرسانی در 217 شهر، روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تاکنون به بیش از 31000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امداد رسانی شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از صدور حکم شلاق برای روزنامه نگاران انتقاد کرد و آن را تخلفی آشکار از قوانین بین المللی دانست. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف حکم اعدام حمید احمدی شد و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هفته پیش در بیانیه ای با انتقاد از صدور حکم شلاق برای دو روزنامه نگار در گیلان خواستار توقف هرچه سریعتر این احکام شد. این نهاد مدافع آزادی بیان صدور حکم شلاق برای روزنامه نگاران را خارج از عرف و غیر انسانی توصیف کرد و آن را تخلفی آشکار از قوانین بین المللی دانست. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اخیراً مصطفی براری و آرش شعاع‌شرق خبرنگاران دو وبسایت گیلان نوین و گیلان نو با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس در دادگاه کیفری رشت به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. اتهام این دو روزنامه نگار نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه اعلام شده است. 114 ضرب شلاق برای مصطفی براری و 40 ضرب هم برای آرش شعاع‌شرق. محمد مصطفی وکیل دادگستری در نروژ صدور این احکام را نوعی انتقام جویی می داند.
قاضی در پرونده های این چنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه امنیتی به قاضی ایجاد میکنند که حکم شلاق صادر بشه و یا حکمای دیدتری ساده بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار.
پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر هم با انتقاد از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران اجرای این حکم را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران خوانده بود. پیشتر هم دست کم برای 3 روزنامه نگار در ایران حکم شلاق صادر شده بود. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی روزنامه نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مصطفی شریف مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی روزنامه نگار اهل نجف آباد که حکمش اخیراً اجرا شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز حکم شلاق را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه نگاران که یک حکم آن متاسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد. دو حکم دیگر در انتظارند. در مورد این آخرین حکمی که صادر شده هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
عفو بین الملل هم 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات‌های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را ظالمانه و تعرض به حرمت انسان‌ها توصیف کرد. عفو بین الملل با انتشار بیانیه این خبر داده است. حمید احمدی که به جرم قتل در 17 سالگی به اعدام محکوم شده، با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده به دار آویخته شود. در این بیانیه آمده که روند دادرسی این مجرم نوجوان ناعادلانه بوده است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند. به گزارش عفو بین الملل، همکنون ده‌ها مجرم نوجوان در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن. مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن.
به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، طی ماه ژانویه ماه گذشته میلادی دست کم 30 نفر در ایران اعدام شدند به دلیل جرایمی از جمله سرقت مسلحانه، قتل و قاچاق مواد مخدر. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید این تعداد 87 نفر بوده، از جمله 2 مجرم نوجوان. دلیل این اختلاف در تعداد اعدام‌های اجرا شده طی یک ماه چیست؟ محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد:
مقامات قوه قضاییه بارها خودشون هم عنوان کردند که همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام‌ها در ایران رو دنبال می‌کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام‌ها اعلام نمی‌شه، یعنی که ما می‌تونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردند. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشند، وکلا باشند، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران، و این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که در اعتراض به روند دادرسی و حکم 21 ماه زندانش از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی هم که پیشتر در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، با بازداشت مجدد همسرش از 3 بهمن ماه اعلام اعتصاب قضا کرده. آرش صادقی به 15 سال زندان و همسرش به 6 سال زندان محکوم شدند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد هم که به اتهام جاسوسی از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، از حدود 40 روز پیش همچنان در اعتصاب قضا است. ویدا مهران نیا، همسر احمد رضا جلالی، به رادیو فردا گفته که قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم همسرش را اعدام اعلام کرده است. و سهیل بابادی، از فعالان فیسبوکی که به دلیل راه اندازی صفحه‌ای به نام کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان زندانی شده بود، پس از پایان محکومیت 5 ساله‌اش به شهر بشاگرد در استان هرمزگان منتقل شد تا دوره تبعید 2 ساله‌اش را بگذراند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.